آهنگ جالو بود، دمی آخر قابل توجه بود. تماشاگر عزیز، قبل از اینکه مطالب برنامه را براتون راه بداریم، اخبار جهان را از ندا فرحت بشنویم.
نظامیان امریکا در نجف با وفاداران مقتدی آل‌صدر درگیر شدند. چند فروند هلیکوپتر نظامی اسرائیل شهر غزه را هدف پرتاب میزایل قرار دادند و یک مولای وابسته به شبکه طالبان در شهر کراچی به ضرب گلوله به هلاکت رسید. نیروهای نظامی امریکا در سومین روز آتش‌بس میان دو جناح در نجف با وفاداران مقتدی آل‌صدر درگیر شدند. عدنان الظروفی، والی تعیین شده نجف از جانب ایالات متحده امریکا، روز گذشته مقتدی آل‌صدر را متهم به نقض آتش بس کرده بود. وی میگوید مقتدی آل‌صدر تلاش‌ها جهت آوردن صلح در منطقه را با ناکامی کشانیده است. قرار است آریل شارون، صدر اعظم اسرائیل، برنامه خروج نیروهای نظامی از غزه را اواخر امروز به کابینه پیشکش کند. برنامه خروج نیروهای نظامی از جانب تعداد از وزرای شامل در کابینه به رهبری وزیر مالیه اسرائیل با مخالفت روبرو شده است. در همین حال چند فروند هلیکوپتر نظامی اسرائیل صبح امروز شهر غزه را هدف پرتاب میزایل قرار دادند. ناظران صحنه گفتند بر اثر پرتاب میزایل 3 تن به هلاکت رسیدند که دوی آنها از وفاداران حزب تندرو حماس بوده و 7 غیر نظامی دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. اما تا زمان نشر این خبر، نیروهای نظامی اسرائیل درباره حمله راکتی آنها بالای غزه اظهار نظر نکردند. گزارش شده است هلیکوپترهای نظامی اسرائیل همان ساعتی را هدف پرتاب راکت قرار دادند که در آغاز ماه جاری در یک محاصره دو روزه 16 فلسطینی را به هلاکت رسانیده و 185 تن دیگر را مجروح ساختند. یک مولای مذهبی پاکستان که یکی از طرفداران گروه تندرو طالبان بود، امروز در شهر کراچی هدف آتشباری افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و به هلاکت رسید. تا حال مشخص نگردیده است که چه کسانی در کشتن مفتی نظام الدین دست داشتند. مفتی نظام الدین اخیراً در اعتراض بر حضور نظامیان امریکا در افغانستان و عراق از مسلمانان خواستار اشتراک در جهاد شده بود. مقامات امنیتی عربستان سعودی میگویند نیروهای کماندوی سعودی موفق به نجات اکثر افراد شدند که در اسارت ملیشه‌های جنگجو به سر میبرند. خبرگزاری‌های غربی به نقل از مقامات پلیس گفتند در جریان عملیات نجات‌دهی اسرا، رهبر ملیشه‌های تندرو بازداشت شده و 2 تن آنان به هلاکت رسیدند. اما درباره سایر ملیشه‌ها و اینکه آیا تلفات به اسرا رسیده است یا خیر، جزئیات به دسترس خبرگزاری‌ها قرار نگرفته است. و در آخر یک بار دیگر سرخطه اخبار مهم. نظامیان امریکا در نجف با وفاداران مقتدی آل‌صدر درگیر شدند. چند فروند هلیکوپتر نظامی اسرائیل شهر غزه را هدف پرتاب میزایل قرار دادند و یک مولای وابسته به شبکه طالبان در شهر کراچی به ضرب گلوله به هلاکت رسید. پایان اخبار.
ندا فرحت بود با اخبار جهان، سرخط مطالب و گزارش هایی که در برنامه این ساعت از رادیوی آزادی میشنوید. چهار عسکر امریکایی در ولایت زابل کشته شدند. رهبر محاذ ملی افغانستان در مورد جلسه اخیر مجاهدین در کابل میگوید
همین که چه ترتیب ها میتانیم که یک کاندید واحد با اتفاق هم مجاهدین یا رهبران جهادی باید ما کاندید داشته باشیم و دیگر مسائلی که مورد اختلاف است باید اختلافات رفع کنیم.
و مسئول امور بخش فرهنگی جامعه مدنی تی اجلاس در مزار شریف این اجلاس مجاهدین را مورد انتقاد قرار می دهد. همچنین پروگرام های تعلیمات خاص ابتدایی و جهان و ورزش را نیز در برنامه این ساعت می شنوید. با ما باشید. شنونده عزیز رادیوی آزادی، میپردازیم به گزارش های خبری. قراره که در اخبار جهان شنیدید، مفتی نظام الدین شمس‌زئی، یکی از ملاهای مذهبی ارشد پاکستانی طرفدار طالبان، روز یکشنبه در شهر بندری کراچی پاکستان در مقابل مسجد مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که بعدتر در اثر زخمهایی که برداشته بود در شفاخانه جان خود را از دست داد. فیاض قریشی، یک صاحب منصب پلیس، به خبرگزاری رویتر گفت مفتی نظام الدین شمس‌زئی با سه پسرش همراه بود که آنان نیز در اثر این حمله زخمی شدند. خبرگزاری رویتر به نقل از یکی از شاهدان عینی می نویسد که حداقل چهار نفر مسلح بالای شمس‌زئی آتش گشودند. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس از داخل افغانستان گزارش می دهد در اثر یک حمله افراد مظنون طالبان در ولایت زابل 4 عسکر امریکایی کشته شدند. تفصیل این خبر را از همکارم عبدالرحمن غفوری می شنویم.
به اساس بیانیه مرکز قمانده نیروهای امریکا، 4 عسکر امریکایی امروز در جریان عملیات در ولایت زابل به قتل رسیدند. در بیانیه مرکز قمانده نیروهای امریکا گفته شده که اسمای کشته شدگان تا هنوز افشا نشده است. بنابر گزارش آژانس خبری فرانسه یا آژانس فرانس پرس، تفصیلات بیشتری در زمینه در دست نیست. ولی از آغاز عملیات طوفان عملیات کو تا حال در افغانستان این عملیات گشنده ترین عملیات خوانده شده است. از آغاز عملیات نیروهای آمریکا در افغانستان که سقوط طالبان را به دنبال داشت، تا به حال 127 نفر از جمله نیروهای ائتلاف در افغانستان جان خود را از دست دادند. این تعداد کشته شدگان شامل عساکر نیروی زمینی، بحری، هوایی و افراد استخبارات می شود. خبرنگار فرانس پرس می افزاید. همکنون که بیش از 2 سال از عملیات نیروهای ائتلاف و سقوط طالبان در افغانستان می گذرد، جنوب افغانستان هنوز هم نقطه پرخطر قلمداد می شود که طالبان در آن علیه نیروهای آمریکا و عساکر حکومت افغانستان به حملات خود ادامه دادند. با قتل این 4 تن تعداد عساکر کشته شده آمریکایی در ظرف تقریبا 1 ماه گذشته به 6 تن بالغ می شود. 1 عسکر آمریکایی در اثر حمله در ولایت هلمند کشته و 2 دیگر آن به تاریخ 26 سال زخمی شدند. یکی از عساکر نیروهای بحری آمریکا به تاریخ 18 ثور سال جاری در مناطق مرکزی اورزگان در حالی به قتل رسید که 1 تن عسکر دیگر در جریان تبادله آتش زخمی گردید. همچنان 2 عسکر آمریکایی اخیراً در جریان زد و خورد در ولایت پکتیکا زخمی شدند. در این حال گزارش می شود که 1 تیاره نیروی هوایی آمریکا به روز 3 شنبه منطقه ای را بین قلات و سپین بولدک در نزدیکی سرحد پاکستان بمباران کرد. گفته می شود بمباران زمانی صورت گرفت که گزمه نیروهای ائتلاف بین المللی زیر ضربه آتش دشمن قرار گرفت. به نقل از منابع مقامات دولتی تقریبا 20 تن کسانی که گفته می شود طالبان بودند در اثر بمباران کشته شدند. در این حال گفته می شود ممکن است عملیات عساکر افغانستان نیز سبب کشته شدن 20 تن افراد مظنون به طالب شده باشد. از قبل مقامات رسمی افغانستان گزارش می شود که بعد از عملیات هوایی تقریبا 200 تن مسلح که گفته می شود طالب بودند در مناطق کوهستانی سرحد نزدیک به پاکستان دیده شدند. در این حال نیروهای نظامی آمریکا اعلام کردند که هزارها عسکر افغان به خاطر تأمین امنیت غرض ثبت نام رای دهندگان در اطراف افغانستان توظیف خواهند شد. تعداد عساکر نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان 20 هزار تن گزارش شده است. این عساکر علیه افراد القاعده و طالبان مصروف عملند و اکثر در مناطق جنوب و شرق افغانستان نزدیک به سرحد پاکستان موظف گردیدند.
شنیدید که تا 1 ماه اخیر 6 عسکر آمریکایی در نتیجه درگیری‌های مختلف در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند. صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید. اخیراً بین گروه‌های مختلف مجاهدین و حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان با سر تشکیل حکومت بعد از انتخابات در این کشور یک سلسله توافقات مهم و در این حال مشروط حاصل شد. با اساس توافقات جدید که حامد کرزی از آن به عنوان یک پیمان تاریخی نام برده است، جبهه متحد اسلامی که گروه های مختلف مجاهدین عضو آنند حامد کرزی را به حیث یگانه نامزد ریاست جمهوری از سوی خود انتخاب کردند. همچنین هیئت رهبری مجاهدین از جمله برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق عبدالرب رسول سیاف، رهبر اتحاد اسلامی و پیر سید احمد گیلانی، رهبر محاذ ملی اسلامی و 4 تن از معاونین رئیس دولت انتقالی تا جلسات مختلف در کابل روی آینده سیاسی و سهم مجاهدین در دولت آینده مذاکرات مفصل را انجام دادند. پیر سید احمد گیلانی که به عنوان یکی از رهبران مجاهدین در این جلسات اشتراک داشت، تا مصاحبه با خبرنگار رادیوی آزادی برشنا نظری در مورد این جلسات معلومات را کرده است. توجه کنید به این گفتگو که با صدای آقای گیلانی آغاز می‌یابد.
برای مذاکرات که صورت گرفت، 2 جلسه با در حضور رئیس دولت آقای کرزی و دیگر رهبران جهادی ما هم یک مجالسی که دایر شده بود بودیم و در سر مسائل بحث شد.
بسیار خوب، به صورت مشخص در چی مسائل صحبت شد در او اجلاس؟
همین که ترتیب ها میتانیم که یک کاندید واحد با اتفاق همه مجاهدین یا رهبران جهادی باید ما کاندید داشته باشیم و دیگر مسائلی که مورد اختلاف است باید اختلافات رفع کنیم و همه ما برای وحدت افغانستان و یگانگی افغانستان کوشش کنیم.
چه کسی از طرف مجاهدین باعث کاندید اعلان شد در او اجلاس؟
ما سردی بحث کردیم که ما باید کاندید واحد داشته باشیم و کاندید واحد ما رمی نتیجه رسیدیم که کاندیدای خود کاندید کرده از همه کده به نظر ما مناسبتر خود آقای کرزی رئیس دولت انتقالی نفر است که چند سال تجربه حاصل کرده و جوان بانشات هم است و ما انشاءالله همراهش کمک میکنیم که برای بهبود و بهبود افغانستان موفق شد.
آیا فکر میکنین از نظر شما که این تصمیم رهبرای جهادی افغانستان به معنای ازی باشه که مسئله عملیه دموکراتیک بودن انتخابات آینده را در افغانستان زیر سوال ببره؟
اصلا ما معتقد بر دموکراسی هستیم که مردم افغانستان اراده مردم افغانستان پیش ما معتبر و با ارزش است. ما باید کامکار نکنیم که بدون اراده یا به ضد اراده مردم افغانستان باشد.
رهبران جهادی افغانستان چقدر خوشبین هستند که آقای کرزی بتونه در این انتخابات موفق شوه؟
ما امید میکنیم که ما درست متفقا کار کنیم و مردم راهنمایی کنیم و مردم قناعات حاصل کنن. امید میکنیم که موفق خواهد بود.
بعضی مسائل دیگه هم هست که فعلا روزنامه ها و بعضی منابع خبری سر از تبصره میکنن و ایست که کرسی های بلند دولتی هم به اصطلاح در این توافقات تقسیم شده. آیا چنین چیز واقعیت داره؟
مسائل کرسی ها یا وزارت ها مورد بحث نبود و ما باید کار به اهل کار سپرده شود و اشخاص باید در کابینه آینده باشن که واقعا مردم صالح و با فهم خوب و در رشته خود وارد باشن و افغانستان از این معادله کشیده بتونه.
و آخرین سوال من ای است که با توجه به توافق تازه، سرنوشت کاندیداهای مستقل برای احراز کرسی ریاست جمهوری در افغانستان از نظر شما چی خواهد بود، چی خواهد شد؟
اگر توانستن که اکثریت رو دست بگیرن، خدا توفیق بتونه که خدمت خوب برای مردم افغانستان، برای وطن خود کرده بتونه.
مصاحبه بود با پیر سید احمد گیلانی، رهبر محاذ ملی افغانستان، در مورد جلسه اخیر مجاهدین در کابل. در این حال اولین اجلاس نهادهای مدنی در ولایت بلخ دیروز در شهر مزار شریف برگزار گردید که تا این اجلاس میر احمد جوینده رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی جلسه مجاهدین و توافقاتی که در آن صورت گرفته مورد انتقاد قرار داده است. فیض الله قرداش خبرنگار رادیوی آزادی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
اولین اجلاس نهادهای مدنی در ولایت بلخ ضمن نشستی و اشتراک روشنفکران، استادان و مسئولین حقوق بشر در شهر مزار شریف دایر گردید. و باور یکی از مسئولین جامعه مدنی، در شهر مزار شریف 80 نهاد اجتماعی فعال بوده که هر یک آنها با تاثیرپذیری از اوضاع نامناسب تفنگ‌سالاری و زورگویی‌های صاحبان قدرت ایجاد گردیده که تا الحال نتوانسته از حقوق کسانی دفاع کند که با تسلط متنفذین مجال آن را نداشتند که در فضای آزاد و دموکراتیک درد دل خود را بیان نماید. اجلاس جامعه مدنی در شهر مزار شریف در حالی دایر می شود که یک عده از رهبران جهادی و قماندان ها در نشست درهای بسته با ارائه شرایطی از کاندید حامد کرزی برای ریاست جمهوری پشتیبانی خود را اعلام نمودند. میرحمت جوینده رئیس بخش فرهنگی جامعه مدنی که به خاطر اشتراک در این نشست از کابل به مزار شریف آمده بود ضمن شرح اهداف جامعه مدنی گفت ایده‌ای بدون توجه به سرنوشت مردم تصمیم میگیرند.
جامعه مدنی و عقیده مثلا با تشویق به خود سوزی انتخابات نباید کنند. جامعه مدنی اصلا از اون بهتر سوزن موجیده مردم در قبال تعیین سرنوشت با ترین تصمیم مثلا ما ببینیم که پشت درهای بره یکی به افراد بیر اشخاص میشنن سر سرزنش مردم خودتان به نسلی که برای خودتان در جریان باشد سر سرزنش را تصمیم میگیرن. این مردم خودتان با ما که هیچ کس باشد خودشان حق ندار سر سرزنش را تصمیم بگیرن. این مردم هستن که میتونن خودشان رای بزن خودشان انتخاب کنن خودشان دولت خود انتخاب کنن. بنام نقل نیادای جامعه مدنی دلیه که مردم خودتان آگاه بزن که برادر حق دیجیه و دویه دیجیه هست. ملت یک باشنده این دیوزن تو حق داری که قامت وزیر خدا فرمان خدا و مجلس قانون‌گذاری خدا انتخاب کنی.
آقای جوینده از احزاب سیاسی یادهانی کرد که در عدم قدرت سیاسی داد از جامعه مدنی و از حق مردم و آزادی بیان می زنند. وقتی به قدرت سیاسی تکیه زدن به دیکتاتورهای تبدیل می گردند.
هستن که در احزاب سیاسی این که وقتی به قدرت سیاسی نیستن این رو داد از دیمکرسی می زنند، داد از جامعه مدنی می زنند، داد از حق مردم می زنند، داد از آزادی مطبوع و آزادی بیان و همه چیز می زنند. ولی خودش قدرت سیاسی را که گرفتن اصلا تا اون دیکتاتورهای تبدیل می شن که یه روز خودش به وقت متقید دود خودش این بزرگ سرکوت می کنند. بنام مطلب دیگه است که ما باید مردم افغانستان مردم عادی افغانستان اکثریت مردم افغانستان که تا امروز در طول تفاقم و تفاقم بنام اصلا کوچکترین نقشی در تعیین سرنوشتشان نداشتند. اینا رو باید متقید بسازیم که شما سرنوشت خود خودتان تعیین کنید.
در نشست نهادهای جامعه مدنی در مزار شریف جر و بحث‌های پیرامون هدف نهایی و رسیدن به یک فضای دموکراتیک عاری از سازش‌های سیاسی صورت گرفت که هر یک از بیانیه دهندگان توانستند خواسته‌ها و اهداف مردم در جهت پروسه انتخابات، حق رایدهی، وحدت ملی و چگونگی مش دولت آینده افغانستان ابراز نمایند. فیضل قرداش، رادیو آزادی، مزار شریف.
تای گزارش شنیدید که میر احمد جوینده رئیس بخش فرهنگی اداره جامعه مدنی جلسه مجاهدین و کاندیدی آقای کرزی را از جانب آنان به مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده مورد انتقاد قرار داد و گفت این حق مردم است که در مورد سرنوشتشان تصمیم بگیرند. بعد از برگزاری جلسات مجاهدین و توافقات میان آنان بالای کاندیدی آقای کرزی به مقام ریاست جمهوری در انتخابات آینده مصاحبه داشتم با جاوید لودین سخنگوی آقای کرزی و این انتقاد آقای جوینده را قبلا به وی مطرح ساخته پرسیدم آیا چنین توافقات صد در سر راه دموکراسی در افغانستان نخواهد بود؟ آقای لودین گفت
من نمیدونم که چرا باید چنین چیز ممکن باشه. چیزی که اصلا به خود اکدام ائتلاف در کار است، این فقط یک نوع مدگی رئیس دولت نشان میتر برای بهتر ساختن تفاهم بین افغانها، بین کسایی که متحفظ هستند در افغانستان تا در اثر از او افغانستان بتونه مراحل را که در پیش روی دارن از مراحل سرنوشت ساز در افغانستان از جمله انتخابات و دیگه مراحل بدون او با موفقیت به سر برسد و این ابتکاری که شده از طرف شخصیت های متنفذ و از طرف معارضین جهاد افغانستان به این هم رئیس دولت بارنی کنه یک قدم سوک نیکس و با اینا صحبت های صورت گرفته و فکر میکنم که انشاءالله وقتی که نتیجه بده ای به نفع افغانستان، به نفع ثبات در افغانستان و به نفع پیشرفت پروسه صلح و پروسه سیاسی در افغانستان تمام خواهد شد.
شنونده عزیز رادیوی آزادی، قبل از این که گزارش‌های خبری را ادامه بدهیم آهنگ را با صدای احمد ظاهر می‌شنویم.
بوی تو خیزت هنوز بوی تو خیزد هنوز، بوی تو از بسترم، ای لب نوشین بمان، داغ تو بر پیکرم. بوی تو خیزد هنوز، بوی تو از بسترم، ای لب نوشین بمان، داغ تو بر پیکرم. در همه ذرات جان مهر تو می پرورم. بوی تو خیزد هنوز، بوی تو از بسترم.
آهنگ بود با صدای احمد ظاهر. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، در این بخش برنامه توجهتان را به پروگرام خاص تعلیمات ابتدایی جلب می‌دارم که به دنبال آن پروگرام جهان ورزش خدمتتان تقدیم می‌گردد. حال هم پروگرام خاص تعلیمات ابتدایی.
دانش بزرگی است. رادیو آزادی تقدیم میکنه.
بیا بیا مرد به باغ دانش،
عرب خدا را علم سماوی.
خرم تو آمد به باغ دانش،
حقاق آمد توی خدایی.
شنونده های عزیز برنامه دانش بزرگی سلام،
خوشوقت هستیم که باز هم با فرارسیدن وقت برنامه، من میرویس امینی و همکارم نادیا رسولی در خدمت شما هستیم.
تدریس و آموزش مؤثر چی چیزها را در بر میگیرد؟ در این برنامه روی امین موضوع که ابعاد تعلیم و تربیه را در بر میگیرد برایتان معلومات میدهیم.
اصلا آموختن که به درد زندگی بخوره و مملکت و جامعه را بهبود بده و فامیل را بهبود بده و نقش یک فرد در جامعه مؤثرتر و مثبتتر بسازه، او تنها به دادن معلومات برای شاگرد کفایت نمیکنه.
این بود صدای محترم دکتر صدیق الله وایرا، یکی از متخصصین تعلیم و تربیه که در مورد ابعاد تعلیم و تربیه صحبت کرده است که لحظات بعد به نشر میرسد.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله به یاران خود گفت که چون همین شخص به سگ تشنه رحم کرده بود، خداوند جل جلاله همه گناهایش را بخشید و به جنت رفت.
آفرین فریبا جان، آن همیتان فهمیدین که رحم بر حیوانات چقدر ثواب داره؟
معلوم سه، بخاطر ازی که خدا آنجا از ما خوش شوه هیچ وقت به حیوانات ضرر نمی رسانی. معلم صاحب، ما اگر کسی را ببینم که بر حیوانات آزار بده، من نمیمانمش.
جریان عملی درسی که در آن چگونگی این سه بود تعلیم و تربیت در شاگردان روش داده شده است.
که لحظات بعد به نشر میرسد.
خوب شنوندگان نهایت گرامی، معمولا چنین پنداشته میشود که هدف از تدریس و آموزش یا تعلیم و تربیت در مکاتب تنها دادن معلومات یا دانش با شاگردان است. در حالی که تعلیم و تربیت علاوه بر کسب دانش و معلومات توسط شاگردان، کسب مهارت‌های مفید، طرز برخورد، برداشت و آداب نیز شامل می‌شود.
برای اینکه بفهمیم که ابعاد تعلیم و تربیت و مقصد از آن در مکاتب چی است و اینکه چگونه می‌توانیم ابعاد تعلیم و تربیت را در شاگردان رشد بدهیم، از محترم دکتر صدیق‌الله ویرا می‌شنویم.
ابعاد تعلیم و تربیت در حقیقت یک تصویر بزرگ آرمانهای جامعه است، در مورد این که نسلهای آینده چطور تربیت شوند، چنین و شخصیتها از او ساخته شوند. و طبعا قسمت اول و بزرگش آرمانها و اهداف و پالیسی تعلیم و تربیت است که باید انعکاسگر نیازهای جامعه و خواستهای مردم جامعه باشند، که چه نوع شخصیت ها اونا میخواین از اولادهای خود بسازن، که چه رول های را در جامعه بازی کنند. در جریان تدریس ما سه بود یا سه عنصر عمده داریم، بر علاوه از اینکه مکتب و جای درس خواندن، کتاب است و معلم است و شاگرد. کتاب خوب که در او به اساس روش های تدریسی خوب مواد گنجانیده شده باشه و طرح و دیزاین شده باشه، به اختیار شاگردها قرار بگیره، برای شاگردها قابل فهم باشه. معلم خوب که کتاب خوب درس داده بتونه به شکل درست، به شکلی که آموزش برای شاگردها مفیدیت عملی پیدا کنه، به جایی که معلومات به حافظه بسپارن و نفهمن که از او کجا کار بگیرن و به چی دردشان میخوره. و طبعا شاگردی که حاضر باشه، شاگردی که علاقمند باشه، شاگردی که به او امکانات مکتب و معلم و کتاب میسر باشه، این عناصر اساسی است. اصلا آموختن که به درد زندگی بخوره و مملکت و جامعه را بهبود بده و فامیل را بهبود بده و نقش یک فرد در جامعه مؤثرتر و مثبتتر بسازه، او تنها به دادن معلومات بر شاگرد کفایت نمیکنه. شاگرد معلومات میگیره که شخصیت خوب چی است و انسان خوب چی است و یک جمع دو سه میشه و یا ایست که نوشتن و خواندن یاد میگیره. ای یاد گرفتن، بخش گرفتن معلومات اگر به شکل درک نباشه که چطور امی معلومات ازش استفاده عملی کرده بتانه، مثلا در پالی ازی که میفهمه که هوای خوب یا هوای پاک و آب پاک و ناپاک چیست، یک معلومات شد. در پالیش مهارت ازی رو داشته باشه که هوای پاک و ناپاک تفکیک کنه و مهارت ازی در شاگرد ایجاد شود که یک کار بکنه برای بهبود هوا، پاک ساختن هوا یا نگهداشت خودش از ازرار هوای بد. میمانه مسئله ذهنیت. موضوع ذهنیت زیادتر مسائل ارزشی و اخلاقی، خوش داشتن و خوش نداشتن، تشویق خوش داشتن و خوش نداشتن در شاگرد است. شاگرد فرزن به درس علاقه پیدا کنه، به دیگران احترام بکنه، شاگرد فرزن تحمل داشته باشه و شاگرد یک شنونده خوب باشه، یک شخصیت خوب باشه. همین مسائل خوبها و بدها را در شاگرد تلقین کردن به اساس ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی و دینی، این مسئله ذهنیت شد. اگر توأم هر سهش به شاگرد داده شود، هم شاگرد معلومات بگیره، هم قابلیت عملی معلومات خود و تطبیقش به شکل مهارت بیاموزه، و هم ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در شاگرد آهسته آهسته رشد کنه، در این صورت تعلیم و تربیه یا آموزش جامع میشه و آموزش تطبیقی تر میشه و مفیدیتش در زندگی امروزی شاگرد و زندگی فردای شاگرد بیشتر میشه.
در مصاحبه محترم دکتر صدیق‌الله ویرا شنیدیم که تعلیم و تربیه برای تربیه نمودن اولاد یک جامعه مطابق با ارزش‌ها و خواست‌های ملت همان جامعه بوده، برای این ملحوظ باید با آنها دانش لازم، مهارت‌های مورد ضرورت و طرز برخوردهای متوقع انتقال داده شود.
شناخت سه بود تعلیم و تربیه، یعنی دانش، مهارت و طرز تلقی یا طرز برخورد، بسیار مهم است. دانش یعنی شناخت حقایق یا فهمیدن نظریات بوده. مهارت یعنی توانایی اجرای یک عمل است که می تواند مهارت فیزیکی یا معنوی باشد.
و طرز برخورد عبارت از احساسات و عواطف یک شخص نسبت به موضوعات مهم.